باشند. کاهش اطاله در فرآیند رسیدگی به انحصار وراثت. قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان ابلاغ شد. لزوم پایبندی بانک مرکزی به تعهدات خود در قانون چک با خاطیان برخورد می شود. پرداخت عیدی بازنشستگان جامانده با حقوق اسفند ماه. تهرانی ها معادل مصرف 1.5 میلیون نفر آب هدر می دهند. مجوز مجلس برای واردات 70 هزار دستگاه خودروی سواری و قبض گاز 4% مشترکان پرمصرف 4 برابر شد. خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده. ساعت 7:01 است و در ادامه میخواییم راجع به روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی صحبت کنیم.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
ممنونیم دوستان شنونده. همونطور که در ابتدای برنامه هم همکارم آقای شجاعی فرمودن، امروز روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی. بدون شک برنامه‌های مفصلی در سراسر کشورمون در قالب برنامه‌های نهالکاری و درختکاری داریم، اما فکر می‌کنم شما هم می‌دونید که طی 15 سال گذشته روزی 600 هکتار از جنگل‌هامون رو از دست دادیم و در یک برداشت دیگه ظرف 5 دهه وسعت جنگل هامون از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار رسیده. اما سهم هر ایرانی از جنگل رو هم خدمتتون بگم، اگر ما وسعت جنگل ها رو 12 میلیون هکتار در نظر بگیریم، سرانه هر کدوم از ما کمتر از 0.2 هکتاره که میشه 1/4 سرانه جهانی. اما فرصت پیش آمده تا با آقای دکتر هادی کیا دلیلی صحبت کنم از پیشکسوتان حوزه جنگل و منابع طبیعی که عناوین و سمت‌های مختلفی در این حوزه داشتن، که ما فقط اکتفا می‌کنیم به ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات. آقای دکتر کیا دلیلی گرامی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، شما و همکارای محترم، همینطور هفته منابع طبیعی رو تبریک عرض میکنم.
ممنونی، ما هم خدمتتون تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، در ارتباط با جنگل خیلی میتونیم صحبت کنیم و از ابعاد مختلفی همیشه به این موضوع نگاه کرد، اما با توجه به اینکه امروز هم روز درختکاری هست و به رسم هر سال مردم در برنامه‌های نهالکاری شرکت میکنن و یک سری جنگل‌هایی هم ما داریم در کشورمون تحت عنوان جنگل‌های دستکاش، الان سوالی که همیشه برای ما پیش میاد اینه که کاش این درخت‌ها و جنگل‌های دستکاش واقعا میتونه جایگزین مناسبی برای جنگل‌های طبیعی که ما از دست دادیم باشه.
خواهش میکنم، من اول یک اصلاحی انجام بدم در خصوص کاش سطح جنگل‌هایی که فرمودید روزی 600 هکتار. جنگل و مرتع، یعنی
مرتع هم بهش اضافه کنیم.
بله، جنگل و مرتع با هم دیگه طبق آماری که ارائه شده سالانه تو 15 سال اخیر روزانه در واقع روزی 600 هکتار از این جنگل و مرتع کم شده.
درسته.
در مورد سوال شما باید عرض بکنم که ببینید، با کاشتن درخت ها نمیشه جنگلی رو در واقع بگیم که برگشته. مثلا اصلا واژه جنگل کاری از نظر بنده واژه درستی نیست، چون جنگل صرفا درخت نیست و درختان یکی از عناصر اصلی این جنگل ها هستن. نباید تصور پیش بیاد که اگر ما یه جنگل طبیعی رو از بین میبریم که خودش زمانی برش گذشته و زیستگاهی درست شده و روابط بسیار پیچیده‌ای داره که شاید ما خیلی روابط ساده‌ای رو در روبرو میبینیم پشت سر و چیزی که نمیبینیم روابط بسیار غیر مستقیمی که در طول زمان به دست اومده.
پس جنگل فقط درخت نیست، درسته؟
نه فقط درخت نیست، ولی این درختایی که ما میکاریم اگر یک زمان بگذره و ادامه پیدا بکنه میتونه بعضی از جنگل‌های مخروبی ما رو احیا بکنه، برگردونه، یا جنگل‌های دستکاشت ما با گذشت زمان میتواند با گذشت زمان تبدیل به جنگل بشه. ولی بدین معنا نیست که ما اگر درختی کاشتیم یک فضایی رو درختکاری کردیم بگیم اینجا دیگه تبدیل به جنگل شده. این نباید این تصور در واقع پیش بیاد.
بله.
بیشتر علاوه بر اون مسئله احیا و عرض کردم توسعه، بحث فرهنگ سازی هست. امروز که ما دست میزنیم به درخت کاری و درخت میکاریم تا هم فرهنگ محیط زیستیمون رو افزایش بدیم، هم در واقع پیامی بدیم برای جامعه که توجه ها رو جلب بکنه، مثلا متمرکز بشیم روی این مسئله.
بله اون فرهنگ خوبه، ولی بماند این که به هر حال شرایط نگهداری اون نهال و شرایط کاشت هم یک تخصصی میخواد و باید تحت آموزش باشه. آقای دکتر، در این فرصتی که پیش اومده میخوام راجع به همین طرح تنفس هم با شما صحبت کنم. به هر حال یک سری معتقدن که طرح تنفس که در واقع مانع از بهره برداری از چوب و قطع درختان شد، باعث شد که تا حدی ما اون جنگل ها رو بتونیم احیا کنیم یا اون مقداری که داریم رو حفظ کنیم، اما باز یک عده معتقدن که نه، نتونست اون قاچاق چوب رو هنوز ما داریم. به هر حال این طرح جنگله به نظر شما باید باشه نباشه؟ اگه باشه یک نظارتی باید روی روند اجراش باشه دیگه.
قطعا همینطور هست. ببینید صرف این که ما بهره برداری رو ممنوع بکنیم و هیچ کاری نکنیم که نمیشه گفت این بیمار رو حالش رو خوب کردیم. ما از اینکه اومدیم بهره برداری چوب رو ممنوع کردیم، قرار شد که بیایم مشکلات دیگر رو هم برطرف بکنیم. ولی به هر حال یکی از عوامل تخریبی که در این طبیعت وجود داشت این بهره برداری های بی قاعده و بیش از ظرفیت این جنگل ها بود که ما تونستیم جلوش رو بگیریم. حالا در کنارش قاچاق بوده، هست و خواهد بود.
یعنی آقای دکتر اسخای میکنم، اصل بر این بود که اون کارگرانی که در صنایع چوب بودن مشغول به کار بشن و در حوزه های حفاظتی جنگل استخدام بشن. نمیدونم شد یا نشد.
ببینید از اساس صحبت های خود سازمان جنگل ها قرارداد بسته شد با خیلی از این شرکت ها که همون کار حفاظت رو خود این شرکت ها انجام بدن، در حالی که خود اون کارخونه هم که شما فرمودید، ببینید ما 10% چوب این کارخونه ها، 10% اصلا تولید چوب این مملکت از این جنگل ها تامین میشد. خب برای کاهش اون 10% نبود این کارخونه ها برشکست بشن یا تعطیل بشن یا بگیم که این تنفس باعث صدمه به این مسائل شده. ما به طور کلی به حدود 16 میلیون متر مکعب نیاز به چوب داریم سالانه.
500 متر مکعب از این
جنگل ها بوده. یعنی کاهش این 500 متر مکعب نباید بهانه‌ای بشه بگیم قاچاق زیاد شده، نباید بهانه‌ای بشه بگیم کارخونه ها تعطیل شده. هرچند خود این کارخونه ها بر اساس واردات چوب مجوز گرفتن، نه بر اساس چوب جنگل های شمال، چون اصلا جنگل های شمال کشور دیگه توان تولید چوب رو ندارن. هر چقدر داشتن ما بهره برداری کردیم.
بله دیگه تمام شد. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر کیادلیری، ممنون که مثل همیشه همراه هستین. نکاتی که حالا شما فرمودین قطعا میتونه مورد استفاده دوستان شنونده قرار بگیره و امیدوار هستیم که امروز بتونن در برنامه‌های نهالکاری شرکت کنن. شعار امسال هفته منابع طبیعی، همه با هم جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی. ممنونیم از شما آقای دکتر کیادلیری.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب خانم شهبازی، منم خیلی تشکر میکنم از شما. حالا سوای این بحث تخصصی که صورت گرفت، مطمئنم مورد توجه دوستان شنونده‌ام بود. امیدواریم کسایی که یک فضای هر چند کوچیکی رو دارن از اینکه خونه‌شون حالا در حقیقت در پیاده روی که روبروی خونه‌شون فرقی هم نمی‌کنه، بتونن یک درختی رو بکنن، البته به شرط اینکه خانم شهبازی حتما بتونن مراقبت هم ازش داشته باشن، چون خیلی‌ها یه درختی می‌کنن دیگه اصلا ولش می‌کنن به امان خدا. امیدواریم این اتفاق قشنگ در جای کشورمون امروز رخ بده.
به این نکته هم توجه کنیم که هر نهالی شرایط اقلیمی متناسبی رو میطلبه.
بله،
یعنی
بله،
ما هر نهالی رو نمیتونیم در هر جایی که دوست داشته باشیم بکاریم.
نکته
بله.
بسیار مهمیه. بعضیا فکر میکنن فقط به خاطر قشنگی یا بعضا اگه یه درخت میوه‌ای باشه اینو بکارن و ممکنه که خب آسیب بدتری هم داشته باشه. خیلی متشکرم، بازم در خدمتتون خواهیم بود و ممنونیم از شما که همراه هستید با به زندگی سلام کن از رادیو سلامت.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
خب دوستان، خبری داشتیم با این عنوان که افزایش ساعات کاری مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک. ریاست مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کردن که طی دو مرحله ساعت کاری این مرکز رو افزایش دادیم. مرحله اول از امروز یعنی 15 اسفند تا 18 اسفند که ساعت کاری مرکز تا ساعت 16 افزایش پیدا کرده، 4 بعد از ظهر و مرحله دوم هم از تاریخ 21 اسفند ماه تا 29 اسفند که ساعت کاری تا ساعت 17 افزایش پیدا کرده و این ساعت مربوط به روزهای شنبه تا چهارشنبه است. در روزهای پنجشنبه ساعت فعالیت تا 12 بوده و پس از اونم که گفتن درهای مراکز بسته خواهد شد. ما تبریک میگیم به همه دوستانی که بالاخره این شب عیدی با تمام شرایطی که بحث اتومبیل در کشورمون داره تونستن ماشین رو جابجا بکنن، ماشین نوعی بخرن. خوشا به سعادتشون و مبارکتون باشه. خیلی لطف کردن پیامک فرستادن به 30102، اما چه خبر خواهد شد همین لحظه در به زندگی سلام کن. قرار صدای شما رو بشنویم که جملات زیبا رو به پاسداران سلامت، مدافعان سلامت ما گفتید.
شما فرشتگان سفید پوش حوزه سلامت همانند دوران دفاع مقدس از آسایش خود و خانواده گذشتید، در خط مقدم این نبرد ایستادید. بنابراین ما باید قدردان شما انسان‌های شریف باشیم و به توصیه‌های بهداشتی توجه کنیم. در نهایت از تک تک شما که در عرصه سلامت با اخلاص و ایمان تلاش می‌کنید صمیمانه قدردانی می‌کنیم.
سلام، صبح بخیر. من به مدافعان سلامت میگم که شما عزیزان خیلی خیلی مراقب سلامت خودتون باشید و به نوبه خودم واسطه میکنم که اگر ما به عنوان هموطنان شما شیوه نامه ها رو رعایت نکردیم، واکسن نزدیم، مراقب اوضاع احوال سلامت جسم و حتی سلامت روانمون نبودیم و کلی زحمت برای شما ایجاد کردیم. تشکر میکنم. مدیح چراغی هستم از قم. صبحتون شکلاتی.
میلاد با سعادت سالهای شهیدان امام حسین علیه السلام بر همگان مبارک باد. جمله من به مدافعان سلامت دعا هست. خدایا طبیب مهرمو را نگه دار، همیشه باش یار و یاور پرستار. آمین یا رب العالمین. خوش خدا نگه دار. نسیده از خام.
بار به سلام، خسته نباشید، صبحتون بخیر باشه. روز درختکاری گرامی میدارم. من اجازه زمینی به مدافعان سلامت بگم، میگم دستتون در نکنه، قدردان زحمت شما هستیم و باید تشکر و قدردانی کنیم از این مدافعان سلامت.
عزیز سلام و صبح خیلی دارم خدمت عزیزانم در رادیو سلامت. میلاد با سعادت حضرت امام حسینم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه مسلمین جهان، به خصوص هموطنان و عوامل با محبت. اکبر بزرگ مهرتم از خرم آباد و لرستان. در یک جمله میخوام بگم به مدافعان سلامت، سلامت و پایدار باشید تا ما هم سلامت باشیم. و روز درختکاری‌نم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم به نیابت مدافعان سلامت در سراسر کشور امروز یک نهال سلامت که حیات ما بستگی به جنگل و طبیعت ما داره بکاریم که انشالله یادگاری از همه مدافعان سلامت هم داشته باشیم. تشکر و قدردانی میکنم. سپاسگزار از بخش برنامه.
خیلی لطف کردید، ممنونیم. انرژی مثبت به ما دادید که صداهای بسیار گرم و دلنشینتون رو شنیدیم در به زندگی سلام کن و بازم منتظرتون هستیم انشالله در فرصتهای بعدی. اما کی اومده در استودیوی پخش ما؟ آقای امین قاسمی فر میخواد بخش اخبار بین الملل رو اجرا بکنه. چه اجرایی، چه خبرای. امین جان سلام بر تو، صبحت بخیر باشه، عیدت مبارک.
به نام خدا. سلام به تو، سلام به همه دوستای خوب شنونده. من هم تبریک میگم اعیاد شعبانیه رو. امیدوارم که همه حال روز خوبی داشته باشن و لحظات بهتری هم در انتظار همه باشه.
درود بر تو. خبر داریم. چه خبرای یاره؟
چه خبرای؟
چه خبرای؟
رضا آلزایمر رو میشناسی؟
بله متاسفانه باش آشنایی دارم.
نه آلویزشون رو. آلویز آلزایمر روانشناس و پاتوبیولوژیست. آره
بله.
معروف آلمانی.
اصلا فکر نمی‌کردم، من فقط از کل خانواده‌شون برادر کوچیک جکو می‌شناختم که اونم خیلی ارتباطی نداشتیم. پس آلویز آلزایمر فامیلشون. آره. بله بله. آلزایمر چی گفتن؟
سال 1906 اولین کسی بوده که توصیف کرده این بیماری رو، اصلا به خاطر همینم هم این بیماری اسمش شده آلزایمر.
بله بله.
این در واقع روانشناس آلمانی رو گفته. حالا چرا اینو گفتم؟ یه خبری بود راجع به اینکه حالا بگذریم از اینکه آلزایمر به عنوان ششمین علت مرگ عمومی تو جهان هم شناخته میشه
متاسفانه.
آره. حالا یه مقاله‌ای رو نوتریشنال نوروساینس چاپ کرده بود، اومده بود گفته بودش که با این وعده غذایی شما میتونید این در واقع ششمین علت مرگ عمومی رو کاهش بدید. حالا داستان چیه؟ مصرف روزانه یک وعده غذایی با فیبر بالا، اینی که خیلی همونم شنیدیم دیگه همیشه. حالا اومدن تحقیقی رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که حالا غذایی که فیبر بالا دارن مثل مثلا بلغور، جوی دوسر، حالا حتی چه فیبرهای محلول چه به صورت نامحلول، هر دوی اینها کمک میکنه. اومدن یه چیزی حدود 3700، بیشتر از 3700 تا بزرگسال رو اومدن حدود 20 سال فالو کردن، دنبال کردن این در واقع رژیم غذاییشون رو مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که 26% کاهش پیدا میکنه خطر زوال عقل تو افرادی که این رژیم غذایی رو دارن، در کنار اون فواید قلبی و عروقی فراوانی رو هم براش در نظر گرفتن. البته توی همین مقاله به این نکته اشاره کردن که به درستی مشخص نیست که چرا این غذایی که فیبر داره کاهش میده خطر زوال عقل،
اما نتیجه داده در هر صورت،
ولی نتیجهش به صورت علمی ثابت شده و ببخشید تا حدود 26% خطر زوال عقل رو کاهش داد.
بله، درصد کمی هم نیستش. خانواده هایی که درگیرن با عزیزی که آلزایمر داره،
خیلی
بله خیلی شرایط سختی رو دارن و خوشحالیم که دغدغه دانشمندان هم هست که هر روز حالا یک کشف تازه‌ای داشته باشن. در خبرهایی هم که شما معمولا میگی، حالا هر ماه فکر کنم به صورت نسبی یه خبر در مورد آلزایمر باشه،
حتی شاید هم بیشتر.
حتی شاید هم بیشتر. بسیار عالی، بریم خبر بعدی.
عرض کنم که حالا برم سراغ یه خبر دیگه. این رو European Journal of the Heart چاپ کرده بود راجع به یه قرص مسکنی، شاید اسمش رو شنیده باشید، شاید کسایی هم که حالا خیلی قرص مسکن مصرف می‌کنن شنیده باشن. پاراستامول یه قرص مسکن، حالا نوع جوشانش توی این مطالعه به این نتیجه رسیدن که بیش از حد میتونه در واقع خطر بیماری‌های قلبی رو افزایش بده و مصرف بیش از حد اون رو متاسفانه گفتن که خطرزا است. جالب اینه که میگن این قرص به راحتی تو داروخونه بدون نسخه در اختیار افراد قرار میگیره، حتی برخی سوپرمارکت ها هم این قرص مسکن رو به صورت جوشانش رو، پاراستامول رو دارن. حالا اومدن علتش رو هم بررسی کردن، گفتن احتمالاً به خاطر محتوای نمکیه که برای تسریع روند این قرص استفاده میشه. هر کدوم از این قرصا، در واقع قرصای نیم گرمیش، 0.5 گرمیش اسخای میکنم، اینا حدود 44% تا در واقع از 39% تا 44% نمک داره و میگن احتمالاً اون نمک هستش که این خطر رو افزایش میده و موجب بیماری های قلبی میشه. بیش از 300,000 تا بیمار رو اومدن مورد مطالعه قرار دادن، یک جامعه آماری گسترده رو بین 60 تا 90 ساله و به این نتیجه رسیدن. خلاصش این که شاید سخت‌ترین نتیجه این باشه که واقعا سر خود نباید دارو مصرف کنیم.
بله، اینکه خود درمانی نکنیم، مصرف بی‌روی هم که کار بسیار بسیار بدیه. خیلیمون این فکر رو می‌کنیم که در حقیقت حالا که این قرص یا این دارو یا این شربتی که خوردم نتیجه نداد، حتما دومی دیگه یا چه بسا سومی هم
نتیجه میده.
خبر آخر ممکنه باشه؟
بله، رویداد آخر جای مسعود خالی اگه الان بود باز میگفت امین با دستمال دستگیره رو باز کرد و اینا، سر این داستان سطوح و کرونا و اینا.
بله.
این خبر بیشتر از همه شامل حال خودم میشه که عنوانش این هستش، AC Central Science اینو چاپ کرده، میگه چرا ویروس کرونا از طریق سطوح منتقل نمیشود، حتی جاش بوده داخل پرنده مثلا امین قاسمی فر منتقل نمیشود.
بله خب خیلی تلاش کردن که بگن که منتقل میشه، هنوزم باز در توصیه‌های بهداشتی همینجا میشنویم که میگن در رعایت شیوه‌نامه بهداشتی بازم دستا رو کماکان باید
آره
بشوریم.
اصلا شستشو دستا یه چیز جای خودش دیگه است. ولی اومدن توی تحقیق انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که این ویروس‌ها در واقع وقتی که روی سطوح هستن، چه سطوح فلزی و پلاستیکی یا حتی ویروس‌هایی که در واقع از یک فرد آلوده از سطوح مثلا آغشته به مخاطب فرد میاد و روی سطحی میشینه، میگن این ویروس‌ها به خاطر همین اتفاق که این پوشش مخاطی داره یا وقتی روی سطح قرار میگیره، دیگه اون مولکول‌های قندی که با خودش آورده قدرت انتقال رو ازش میگیره و میزان عفونی بودنش رو به شدت کاهش میده و این داستان که میگن آقا از سطح دیگه منتقل نمیشه همینه. البته که هیچی 100% نیست، هیچ چیزی در واقع قطعی نیست، ولی توی همین مقالم اشاره کرده بود که آقا عمده دلیل انتشار همون به صورت تنفسی است و اینه که میگن حتما ماسک ها زده بشه و این حالا، ولی بقیه بحث شیوه نمای بهداشتی، اون شستشوی دست ها و رعایت فاصله به خصوص بله. سر جای خودش، ولی خلاصش که با سطوح منتقل نمیشه، ولی من همچنان دارم
دیگه بخارم. بالاخره عادت کردی و ترک عادت هم عواقب خیلی خوبی برای ما نفرد
بله. من دوباره یه رحمانشانس خوب باید بگردم برم این درستش کن.
ممنونم ازت همین جان، انشالله که روز قشنگی هم داشته باشی. لطف کردی شیوه نمای بهداشتی رو رعایت بکنی، به خصوص اونایی که عادت کردن که دستشون رو بشورن این کار رو ترک نکنن. درود بر تو،
ممنون از شما،
خدا نگهدارت. در آستانه بهار دستان تو تسکین این بیماری مزمن است، شال سبز بهار را دور گردن زندگی بپیچ، دست تو معجزه می کند. و این روزها دوستان که روزای خونه تکونیه، روزایی که خونه تر و تمیز واسه نوروز آماده میشه، یادمون باشه که در این خونه تکونی، شاید جمله کلیشه‌ای باشه اما یه نگاهی هم به دلمون بندازیم، انشالله که مهربون تر باشیم. قراره که دلامون رو خونه تکونی بکنیم، مهربون تر باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، اما اخبار کرونایی هم در کنار زندگی ما وجود دارن و هر لحظه میتونن حواسمون رو به خودش معطوف بکنن. از اصل زندگی غافل نباشیم. هرچند به ما گفتن که شرایط کرونایی تهران شکننده است، آقای دکتر زالی فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونا گفتن که شرایط کنونی بیماری کرونا خیلی شکننده است، حتی تزریق واکسن و ابتلا به اومیکرون علتی بر رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی نیست. دوستان لطفاً خواهش میکنیم، حتما بزرگواری که به این نچه رسی که باید واکسناتو بزنید. درود بر شما، دمتون گرم. اومیکرون هم گرفتی، فکر نکن که همه چی تموم شده. خب ما که اومیکرونمون هم گرفتیم دیگه، برگردیم به زندگی عادی. یادون باشه که میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کشور ما 58.31% که امیدواریم این میزان روز به روز افزایش پیدا کنه. خب خدا رو شکر که دارید به این موضوع فکر میکنید که چه کنیم که این آمار رو افزایش بدیم. تا این فکرهای قشنگ در ذهنتون هست، به اتفاق هم بشنویم از وحید کمالی در بخش مزه سلامت. انشالله مزه زندگیمون هم شیرین و خوشمزه بشه.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. قبل از اینکه من این بخش رو آغاز بکنم، یه خسته نباشید بگم خدمت تمام عزیزانی که در این دو سال کرونا زده در اماکن درمانی زحمت کشیدن، از خودگذشتگی کردن، از راننده اورژانس بگیرید تا پرستاران، دمتون گرم. هر چقدر به شما حقوق بدن کمه، اما موضوعی که برای این بخش انتخاب کردیم رنگ هاست. خب آخر سال معمولا آدم یه نگاهی به خونه میندازه و ممکنه یه تغییراتی در خونه لحاظ کنیم. از اونجایی که رنگ ها هر کدومشون یه تأثیری میذارند روی رفتار و خلق و خوی ما، و خب روانشناسی رنگ ها خودش یه مبحث جداگونه است، ما از زاویه طنز میخوایم بهش بپردازیم. یه عده اطلاعات کافی ندارن از رنگ ها، بعد نظرم میدن، یا رنگشناس نیستن اما توی جمع نظر میدن که آقا رنگشناسی و روانشناسی رنگ چی است. بچه که نباید سیاه تنش بکنه، به بچه هم باید توضیح بدیم که هر رنگی یه مفهومی داره. از طرف دیگه هم خب بعضی اوقات تو خونه نشستیم، کاری هم نداریم، ما بعضی هامون به رنگ خونه گیر میدیم. بله، بریم یه بخشی در همین رابطه بشنویم، برمیگردیم.
عزیزم حس نمی کنی خونه یه چیزی کم داره؟
منم همیشه همچین حسی دارم، حس می کنم که خونه یه چیزی کم داره، یعنی خونه روح نداره.
منم خواستم همینو بگم، روح میخواد، زندگی میخواد. میدونی که من به این چیزا خیلی اعتقاد دارم.
به روح؟
نه خیر، به رنگا.
مگه روح رنگ داره؟
وای خدا تقصیر نداری، تو خانواده ای بزرگ شدی که رنگ دیوارتون سیاه بوده.
اون سیاه نبود، چرک بود.
خونه نشاط میخواد، شادی میخواد، هیجان میخواد، اینجا نداره. مال چیه فکر کردی؟ پرده های خونه رو ببین، اینا باید نارنجی باشن.
مگه مهد کودکه؟
تقصیر نداری، خونتون پنجره نداشت.
چرا داشت؟ داخل سرویس بهداشتی بود زن.
دیوارا رو ببین، این چیه؟
چه دست بچه مستاجر قبلیه، بچهش نقاش بوده.
اونو نمیگم، دیوارا رو ببین، قرمزه، یعنی خطر.
عزیزم این چه حرفی میزنه؟ این قرمز نیست که، مستاجر قبلی بچهش رنگ دستش بوده، میپاشه تو دیوار، باباش عصبانی میشه، میخواد درستش بکنه، رنگ آبی میزنه روش، بعد رنگش میشه قرمز آبی.
این خونه خطرناکه.
یعنی بابام قرمز میپوشه خطرناکه؟ چه حرفی میزنه؟
بله، این رنگا معنی دارن، مفهوم دارن. مامانتم که مشکی میپوشه همیشه. یعنی چی؟
یعنی با بابام لباساشون هماهنگه.
یعنی مرگ.
یه حرفو نزن منو میترسونین. مرگ چه؟
خواهراتم همیشه سیاه میپوشن، همه جای خونهشون رنگ تیره است.
زن چیزا چه میگه؟
اینا روانشناسی رنگاست، بفهم.
منو روانه کردی زن، بی خیال بشو.
تو چی میفهمی از رنگا؟
من از بچگی لباسام تیره بود. یعنی چی زن؟ اینا همش علکیه. عکس کیه روی دیوار؟ منم؟
بله.
چرا نوار مشکی زدید کنارش؟
گفتم که عزیزم تو مردی.
دروغ میگی. چرا خودم حس نکردم؟ چطور رفتم؟
رفتی لامپو عوض بکنی؟ گفتی نرده رو بگیر، من تلفنم زنگ خورد، از بالا افتادی با مغز روی زمین.
یعنی تلفن اینقدر واجب بود؟
خواهرم بود، بفهم، مرده، میخواست خونش رنگ بکنه. برو حالا تو قاب عکست کار دارم، خونه تکونی تموم نشده. حالا خدا رو شکر که رفتی، خونه رو میخوام زرد بکنم.
یعنی چی من مردم؟ تو به فکر زرد کردن دیواره خونه ای؟ لباستم که گلگلیه، این چه وضعیه زن؟
بوده ببینم کار دارم.
این که شوخی بود، اما بعد بگم روانشناسی رنگ به معنی تاثیرگذاری رنگ‌های موجود در محیط همچنین بر ذهن و حالات روحی افراده. میشه از رنگ‌ها به عنوان عامل کمکی در درمان بیماری‌های مختلف، ایجاد تغییرات مثبت در ذهن، فکر و جسم، تنظیم اهداف شغلی با کاهش استرس شغلی و ارتقای مهارت‌های ارتباطی استفاده کرد. استفاده درست و اصولی از رنگ‌ها میتونه فقدان انگیزه‌ای که در اثر یک محیط بیروح و یک نواخت به وجود اومده رو از بین ببره. همین سر کار خودتون به اطرافتون یه نگاه بندازید، ببینید کدوم رنگ باعث میشه شما بتونید بهتر کار کنید. متاسفانه بعضی ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها، حالا خصوصی و غیر خصوصی، وقتی وارد میشی تنها کاری که انجام نشده داخلش توجه به روانشناسی رنگ هاست. یعنی میره داخل کارتو انجام بدن، افسردگی میگیری بعضی جاها البته. خب اینم از مزه سلامت. ادامه برنامه رو دعوت میکنم بشنوید از ما. خیلی خیلی مخلصی، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
به زندگی سلام کن. سلام کن.
قدم نی که تو و خانه نزدیک تو و لحظه دیدار، حال و احوال من و روشنی فال من و طالع بیدار، چهرت در نظر و خانه ما منتظر و عاشق مهمان، قصه و خاطره و در دل شب پنجره و چهره خندان، نگاهت نگاهم شام ستاره بارد، شنیدم صدای پای بارد، نگاهت نگاهم شام ستاره باران، شنیدم صدای پای باران، نگاهت نگاهم شام ستاره باران، شنیدم صدای پای باران، گلم وقتی باشی اون بهار شیرازه، خدا هم به قلبه عین اینت به سما می نازه، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه وای، دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده،
بد خوبی که خدا خبر میگوی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی میگوی چی شوی تو کرده، گلامی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، بد خوبی که خدا خبر میگوی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، چی
شای تو کرده. صبحتون بخیر باشه دوستان، خبری هم داریم برای مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور، اونایی که دلشون برای کوچه و محله و دوستای قدیمیشون تنگ شده، بزرگوارانی که دلشون برای دستپخت مثلا خاله بزرگوارشون تنگ شده و به هر دلیلی هنوز نوستالژی دارن و درگیر خاطرات ایران هستن، این خبر خوش برای شما که میتونید سالی دو بار به کشور تردد کنید، چرا که رئیس سازمان وظیفه عمومی اعلام کردن کلیه مشمولان غایب ایرانی مقیم خارج از کشور که از تاریخ ورود به غیبت سربازی